یا تنا خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و بلقاسم المصطفی محمد و انا آدمیت تیبین تاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله السماوات و الارضین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من اللعان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من الناس من یعجبك قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله على ما فی قلبه و هو الد الخصام و اذا تولی سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرف و النسل و الله لا یحب الفساد. محضر مبارک سروران گرامی، گفتگو در آیات مبارک سوره شریفه بقره است. آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث گذشته آیه 204 و آیات بعد از آن است. مباحثی که در مورد حج بود به پایان رسید. در لابلای این مباحث، خصوصا در یکی دعای نهایی که در بحث گذشته به سمع شریف عزیزان رساندیم، با دو گونه از انسانها برخورد کردیم. انسان‌هایی که نهایت هم مهمت و خواسته رو در همین سراچه می‌جستند و گفته ایشان این بود که آتنا فی دنیا حسنه، ما حسنه رو در دنیا می‌جوییم، همینجا اون چه هست همینجاست و بیش از اون نه فکری دارند و نه اندیشه‌ای و نه همتی. به گروه دیگری برخوردیم که این جماعت گفتند ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و غنا عذاب النار. اینها انسان‌های اندیشمند و آینده نگر و خوشفکری بودند که احساس کردند که این سرای سپنجی که در آن زندگی می‌کنند غایت و نهایت از حیات نیست، بهره‌های بالاتری از حیات وجود دارد که باید به آن فکر کرد و به آن رسید. و اون حیات متعالی که در پیش است البته امکان رسیدن به اون ندارد مگر از طریق همین زندگی و همین حیات. لذا ما هم در اینجا حسنه می جوییم و هم برای اون سرا حسنه می خواهیم. آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. زندگی خوب داشتن، حیات دنیوی خوب داشتن به معنای واقعی کلمه و خوبی و حسن، مستلزم داشتن آخرت خوب خواهد بود. اون کسی که پاکیزه زندگی می کند فلنحینه حیاتا طیبه، حیات طیبه هم در این دنیا دارد، ولنجزینهم به احسن ما کانوا یعملون، و جزای نیک و حسنا رو در اون عالم دارد، جمع بین هر دو می کند. که این عالی ترین و متعالی ترین هدف می تواند باشد. خب اینها دو گروه انسان، پس یه گروه انسان‌هایی که اینها هم مهمتشون مصروف بر همین دنیاست، در همین حد بیش ادراک ندارن، سقف نهایی فکر و اندیششون همینجاست. گروه دومون انسان‌های مؤمن به معاد، مؤمن به پایان کار، اون انسان‌هایی که چشمشون به عنایت حق است و با این شیوه از خداوند خواسته می‌خواهند و خود به او می‌سپارند. اینجا گروه سومی مطرح می شوند در این آیه مورد بحث امشب که مکمل اون دو گروه هم برحال. گویا که انه بحثی است که خصوصیات انسان مطرح است. در باب انسان شناسی انسانی داریم با اون دیدگاه مقصور و محصور بر زندگی دنیا و کم لهام نظیر، میلیون ها نمونه دارد این نوع انسان، در ویترین دنیا میتوان اون رو دید و جست و یافت در قد و قواره های مختلف، اشکال متفاوت با همین اندیشه واحد. نوع دوم هم انسانی است که اون هم دیده نیست، اون رو هم میشه دید، در طول تاریخ نمونه های اون بودن، تو توفیق اونها هم مشخص هست، خصوصیاتشون هم معلوم است. این سومین انسانی است که در اینجا مطرح می شود. حدوداً یه بازگشتی است به ابتدا سوره مبارکه بقره که سه نوع انسان رو دیدیم. یه انسان مؤمن آنچنانی دیدیم که متقی نامون بود، یه انسانی دیدیم که این آیات فراوانی در خصوصیات اون گفته شد که نامون رو منافق نامیدیم، یه انسانی بود که اون هم برها رگه های کفر رو داشت. این انسانی که امشب مطرح می شود در این آیه همون خصوصیات نفاق گونه را دارد که خب حال بررسی می کنیم آیه را در منظر مبارکت. فرمود و من الناس، این حرف جر من که بر سر کلمه ناس آمده است به اصطلاح حالت تبعیض دارد، یعنی مشخص می کند که اینها یه جمع خاصی هست، عمومیت ندارد این فکر، این فرهنگ عام نیست، بلکه جمعی مبتلا به این طرز فکرند. و من الناس، بعض از مردمان، من یعجب و که قوله فی الحیات دنیا، اینها که گفتار اینها در زندگی دنیا تو را یا رسول الله به اعجاب با می دارند. بسیار ظریف مطرح می شود آیا کلمه یعجب که از ماده عجب و اعجاب می آید، تعرف الاشیاء بازدادها. اگر بخوایم اعجاب رو بهتر بدانیم خوب بازگردیم به خود تعابیر قرآنی و کلمات معصومی، ببینیم اعجاب نقطه مقابل چی به کار برده شده است. یه جمله زیبایی است که برای همه ما آموزنده است که این گونه فرمودند امام، حسنتون سیعتون، این عبارت اگر خاطرم باشد بد نیست که تقابل این دو حرف با هم نشان داده شود، تقابلی دارند امام بین اساءه و اعجاب. اگر کسی ارتکاب حسنه ای کند که این موجب حزن و ندامت برای او گردد و اون رو به خدا برد، خیر من حسنت تعجبک، سیعت تزرک، خیر من حسنت یعجبک، یه حسنه ای که تو رو به خود بیاورد. باز اگر این مضمون رو تصحیح کنیم که این کلام امام خدمت عزیزان گفته باشد، حسنتون تسوکه خیرون من سیعتن توجبک، اگر احیانا یه عمل نیکی انجام دادی که این عمل نیک موجب اعجاب تو شد، موجب اون شد که احساس نشاط و شادمانی کردی و پسند از خود برای تو آمد، این متاسفانه بد نکته است. اما گاه ممکن است انسان یه سیئه ای انجام میدهد، یه خطایی انجام میدهد که این خطا انسان رو به خود وامی دارد، یعنی بعد از ارتکاب این خطا یه مرتبه انسان به خود میآید که من چه کردم، این عمل شایسته من بود، این روحیه انسانی بود، آیا این متوقع بود از یه انسانی با شرایط من که چنین کاری انجام بدهد. انسان رو وادار به فکر میکند، منقطع از خطا میکند، متوجه به حق میکند. امام فرمودن این حالت مبارکی است. ممکن است بعضی ها خطا کنن، از خطاشون خوب بهره برداری کنن، یعنی وقتی خطایی انجام میدهند این خطا اونها رو به خود بیاورد. اما عده‌ای ممکن است حسنه انجام دهند و این حسنه به جای اون که بر کمال اینها بیفزاید چه باشد؟ تعجبک باشد، حسنتون تعجبک باشد، به جای اون سیعتون مثلا تسعک، به جای اون که اون حالت توجه رو در انسان ایجاد کند حالت اعجاب را ایجاد کند. این بد حالتی است که خدای ناکرده اگر بیاید برای انسان احساس خطر می شود. در مضمون امام دو چیز رو مقابل هم قرار دادن، یک حسنه و سیئه را، دوم اساءه و اعجاب را. نقطه مقابل حسنه سیئه است و نقطه مقابل اعجاب اساءه است. این اون کلمه رو ما در اصطلاحات خودمون میگیم فلان کس اساءه ادب کرد، یعنی چه کرد؟ یعنی بی ادبی کرد، یعنی خلاف ادب مرتکب شد، یعنی کاری کرد که موجب ناراحتی شد. اساءه یعنی عملی که موجب ناراحتی میشود، در قبالش اعجاب یعنی کاری که موجب خوش آمدن میگردد، کاری که موجب شادمانی و نشاط میگردد و خوش آمدن میگردد، اینو میگن اعجاب. اون حالتی که احساس رضا دست میدهد، دیگه انسان پسند میکند چنین حالت و چنین چیزی را، این حالت اعجاب است. حالا فرمود در آیه شریف من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا، بعضی از مردمان هستند یا رسول الله که اینها قوله، گفتار اینها و سخن اینها شما رو خوشنود می کند، شما خوشتون می آید، به اصطلاح حالت پسند و رضایی به شما دست می دهد از قول اینها فی الحیات الدنیا. این صفت صفت منافقین است که خداوند می گوید. اما خیلی باید تأمل کرد در این فرازی که از اینجا خدمت عزیزان بازگو می کنم، خوب تأمل کند. از جهت ادبی ما اینجا دو خط بیش نداریم، یعنی قرآن وقتی می فرماد که یعجبک قوله فی الحیات الدنیا، بارها خدمت عزیزان گفته ایم که جار و مجرور اینجا فی الحیات دنیا در زندگی دنیا، از خصوصیات این کلام در ادبیات عرب آن است که دنبال یه چیزی میگرده که خودش رو با اون پیوند کند. یعنی چی فی الحیات دنیا؟ از مردمان کسانی هستند که یعجب و که تو رو به اعجاب در می آورد گفته او در زندگی دنیا، یا یعجب و که در زندگی دنیا گفته او، این دو چیز می شود. خوب دقت کنید، یک نکته‌ای که در آیه شریف دارد میگه اینه که من الناس، از مردم کسانی هستند که اینها گفتارشون وقتی که اینها سخن میگویند با شما فی الحیات دنیا، در خصوصیات زندگی دنیا سخن میگویند یا از هوا و هوای دنیا برای تو سخن میگویند، لذت میبری یا رسول الله، اون چنان دنیا رو ترسیم میکنند و تصویری از دنیا ارائه میکنند که شما هنگامی که بینش اینها را به دنیا میبینی، شما یا رسول خدا خوشحال میشوی از گفته اینها. اینها عجب شناختی به دنیا دارن. این خیلی نکته ایست که به هر حال اینا نشان میدهن. این قول اول است، یعنی یعجبک قوله فی الحیات دنیا، گفتار اینها در زندگی دنیا برای شما یا رسول خدا هم جالب است. چطور؟ خب این به هر حال گوشه هایی از اون رو میبینیم. عده‌ای از مردمان به گزارش قرآن این چنینند که اینها وقتی سخن از دنیا می شود می بینید در نهایت بی‌رغبتی، در نهایت زهدگرایی و بی‌اعتنایی از دنیا سخن می گویند. اینها وقتی که بناس دنیا رو برای یکدیگر معرفی کنند، عالی نظم می گویند، نثر می گویند، به کلام بزرگان استناد می کنند، از تاریخ می گویند، از قصص می گویند، اونچنان زیبا دنیا رو تصویر می کنند که انسان یه حالت انقطاع، یه حالت جدایی از دنیا برای او دست می دهد. مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوز عروس هزار داماد است. اونچنان تصویری چون جناب حافظ از دنیا در ذهن می آورند که انسان بی‌رغبتی کامل به دنیا حس می کند. شروع می کنند به اینکه این دنیا چیز دارالغرور است، این دنیا چیز دارالغرور است، هم دارالغرور است هم دارالغرور است، هم جایگاه فریب است. این دنیا، سه کلمه خلاصه می کنم برای تو عزیز من، این دنیا دنیایی است که تزرر سه خصوصیت دارد. فریب تو می دهد، دنیا را مراقب باش، فریبکاری است، نیرنگ بازی است. و بدان این دنیا گذشته از اون که تقرک تو رو تقر فریبت می دهد، تزرک زیان رو تو وارد می کند، نزدیک شدن به دنیا تو رو چه می کند، و در این حال تمر رو می گذارد و از کف دن می رود. خوب توصیف های خوبی دارند اینها. وقتی می نشینند صحبت پول می شود، صحبت خصوصیات ماد، می گند آن چیست این دنیا، عطای دنیا همه چرکیست، در کف دست اینها اعتباری ندارد، امروز هست فردا نیست، ریاست دنیا چیست، نام دنیا چیست، حیف از انسان که فکر این قضایا بکند. اونچنان زیبا می گویند که تو در سیمای اینها ابراهیم ادهم می بینی، در چهره اینها که می بینی، کجا می بینی؟ یک وضعیت اونچنانی برای تو میگویند یعجب که قوله فی الحیات دنیا، وقتی دنیا رو میستاین اونچنان میستاین که شما پیغمبر هم لذت میبرید از دنیا شناسی اینها و شناختی که به دنیا دارن. خب اینها چنین خصوصیتی رو مطرح میکنن. اما و یشهد الله علی ما فی قلبه، و برای اون که هم در سینه دارن به اصطلاح حالا دارن در زبان جاری میکنن، یشهد الله، خدا رو هم شاهد میگیرند. یعنی مطالبشون که میگویند به این قناعت نمیکنن، پشتوانه مطالبشون رو قسمهای شدید و غلیظ میآورند. حالا اینو قول دوم رو بگم، برمیگردم این بخش رو کار داریم و توضیح میدم خدمت عزیزان. قول دوم، پس قول اول این که عده از انسان ها این چنین هم که اینها در مقام گفتار یعجب که قوله فی الحیات الدنیا، وقتی در خصوص زندگی دنیا مطرح میکنن عالی ترین مطالب رو بلدن بگن، خوب بلدن صحبت کنن، مطالب نغز میگوین، دنیا رو در نهایت انحطاط زشتی های دنیا رو خوب بلدن مطرح کنن و زهدگرایانه اونچنان صحبت میکنن که هر صاحب فکری رو به خود وادار میکنن، یعجب که حتی پیغمبر رو. قول دوم اون که نه، قوله فی الحیات الدنیا، این فی الحیات الدنیا به قوله نخورد، به یعجب که بخورد. چطور میشه؟ معنا اینطور میشه، از مردم کسانی هستن که اینها گفتارشون در زندگی دنیا جاذبه دارد، اگر پرده دنیا برداشته شود مطالب اینها هیچ ارزشی ندارد. اینم قول دومش که شاید قدری گسترده تر باشه از قول اول و جامع تر باشد. عده‌ای از انسان ها هستن که گفتار اینها فقط یا رسول الله اگر در خصوص زندگی دنیا باشد یعجبک، اگر به دید دنیوی معیارهای دنیا خصوصیات دنیا ارزشها و شناختهای دنیوی نگاه کنی به گفتار اینها بد نیست، گفتارشون یعجبک. اما اگر به معیارهای حقیقی آخرت و اون برداشت شدن حجابها به گفتار این جمع و جماعت نگاه کنی، چیزی در بساطشون نیست، کلامشون مایه‌ای ندارد، چون اینها اون چه میگویند بر اساس شناختهای بسیط و بدوی دنیاییست، اینها به ماهیت و حقایق اشیاء نرسیدن، لذا اون چه میگن در همین دنیا ارزش داره، اگر پرده برداشته شود به چیزی مطالب اینها نه ارزش دارد نه جاذبه دارد. این قول دوم است. خب این اصلیست به هر حال مستحضرند عزیزان که ما به ماهیت دنیا که شناختی نداریم، حتی همین دنیایی که در آن به سر میبریم، ما به اون کن و ماهیت دنیا نرسیدیم و بسا نخواهیم رسید. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، ما ظواهری از زندگی دنیا رو به اون رسیدیم. الان در دنیایی که ما به سر میبریم، در این عالم عصری که به هر حال با بخش‌هایی از خلقت انسان‌ها خودشون رو نزدیک کردن، چیزها فهمیدن، استفاده‌ها می‌برن، اما در هیچ آکادمی در دنیا، در هیچ مؤسسه علمی پژوهشی، در هیچ آزمایشگاهی لابراتواری، در هیچ کجای دنیا اساساً فکر این نیست که ماهیت اشیاء رو بشناسن. یعنی در همون سرزمین‌هایی که سشیفته مطالعات و تحقیق دارن و بیشترین بودجه کشور اونها را بودجه‌های تحقیقاتی و پژوهشی تشکیل می‌دهد، در همون کشورهای با اون فکر هم در صدد این نیستن که ماهیت اشیاء را بشناسن، چون می‌دونن نمی‌رسن به اون، بلکه فکر اینا اینه که به خواص اشیاء برسن. می‌دونن کون و ماهیت دست نیافته نیست، به این حقیقت رسیدن بعضن، لذا دنبال خواص، دنبال آثار اشیاء هن که بتونن خودشون رو از خواص ترکیبات و دیگر خصوصیات عالم بیشتر بهره‌مند کنن و استفاده کنن. بلا ماهیت دست نیافتنی می نماید برای انسان. یعنی ما حقیقت هر چه رو پیرامون خودمون نگاه کنیم نمی توانیم درست ماهیت به حقیقت اون رو بگیم. دیگه بیشترین چیزی که فکر خود انسان رو مشغول کرده از خود انسان است. ما در ماهیت خودمون که چیزی برای گفتن نداریم اصلا. در ماهیت خودش انسان ها عالی ترین تعریفی که اهل منطق هزاران سال است روش کار کردن، پرورشش دادن، ترکیبش کردن برای انسان، دیگه وقتی خواستن خوب تعریفش کنن گفتن حد انسان به مذهب عامه حیوان است مستقل قامه علی انسان و ماه و حیوان و ناطق. انسان چیست؟ حیوان است ناطق. دیگه این آخرین ادراک ذهنی اینهاست که در مورد انسان توانستن منطقیوار تعریفی ارائه بدهن. این تعریف کجای انسان است؟ این تعریف به ذات انسان است، این ماهیت انسان رو بازگو میکنه، یک صدم هم به ماهیت انسان نزدیک نیست این تعریف. این یک چیزی از خصوصیات انسان که درون هم محل کلام و بحث است هنوز، که آیا انسان حیوان ناطق هست یا نیست. این فقط عرض خاص است، انسان فقط نطق دارد به اون معنایی که منطقیون میگوین یا نه. حالا این بحث رو طولانیست بگذاریم، همین مقدار که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، ما شناختامون اساسا کلن ظاهریست از دنیا، شناخت عمیق از دنیا نداریم، مخصوصا اگر کسی بگونه ای باشد که مصروف باشد هم مهمتش به دنیا، این شناخت ظاهری ظاهری تر می شود، این باز ظاهری تر می شود شناختش، اون شناخت حقیقی و عمیق نمی شه. میگد یا رسول الله کسانی هستند، بعض از مردمان این چنینند که اگر اینها در خصوص دنیا حرف بزنند در همین دنیا کلامشون یعجبک، اما هنگامی که پرده حقایق و ماهیت اشیاء برداشته می شود، در آن عالمی که کنه امور خریدار دارد، در آن عالمی که حقیقت همه چیز دیده می شود، ببینید عزیزان، از خصوصیات عالم قیامت یوم الکشف است. اونجا تبلت سرائر است، اونجا ماهیت اشیاء دیده می شه، اونجاست که کنه حقیقت و حیات دیده می شود. ما در عالم دنیا تقسیم اشیاء به جماد داریم، به نبات داریم، به حیوان داریم، این خصوصیات را داریم. اما مستحضرید در عالم آخریت ما یه صنف موجود داریم و بس، اون هم ان الدار الاخره لهیه الحیوان لو کانو یعلمون. عالم آخرت همش حیوان، حیوان مبدع حیاته، حیوان منشأ حیات است. تمام اون عالم عالم حیاتی است، یعنی هر چی در اون عالم وجود دارد، اگر توباست، اگر دوزخ است، اگر بهشت است، جز جهنم حیات دارند، جز جهنم سخن میگویند، جز جهنم شعور دارند. بهشت دارای حیات است، دوزخ دارای حیات است، موازین قیامت دارای، اصلا عالمی است که تمام سراپرده اون رو حیات و حقیقت و حقایق گرفته است. اونجا هیچ پرده‌ای وجود ندارد، تمام اون چه دیده میشه صور اشیاء نیست، بلکه حقایق اشیاء است. اونجا حقایق اشخاص دیده می شود، حقایق اعمال دیده می شود. باب تجسم عمل که بزرگان به اون پرداختن چیزی جز این نیست که ما اینجا کار و فعل انجام می دهیم، صورت عمل ما رو انسان ها می بینن، اما ماهیت و حقیقت عمل دقیقا فردا به نمایش گذارده می شود. این فرق دنیا و عقباست. یعجب که قوله فی الحیات الدنیا، اینها مادامی که تو همین سراپرده دنیا باشه، کلماتشون حرفاشون جاذبه داره، اما اگر پرده برداشته شود، اونجا افتضاح کلمات اینها روشن می‌گردد و مشخص است که هیچ چیزی برای گفتن ندارند در اون زرد. اون چه دارند در همین جاست که جاذبه دارد و طالبشون و شما رو به اوج وادار می‌کنند. خب این نکته ایست که مشخصه برای اینها می‌گرد. حالا چه قول اول باشد؟ اینهایی که در زبان بسیار گفتار و خوبی دارند و برای دنیا وقتی که سخن می‌گویند این چنین می‌گویند، یا این قول دوم؟ اینها وقتی که با شما صحبت میکنن و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا رو بر گفتارشون هم شاهد میگیرن. ببینید اینجا دیگه زمینه های علائم نفاق رو از اینجا میبینید، تا اینجا دیده نمیشد، اما از اینجا نشانه های نفاق دیده میشوند. اینها و یشهد الله علی ما قلبه، ما اصلی داریم در مقام محاوره و کلام بین اخلاق بشری از دیرباز مطرح بوده است که اگر انسانی سخن میگوید، هنگامی که مطلبی رو کسی بازگو میکند، اصل اولی اینه که ما چه بگیم؟ بگیم این آقا دارد مطالب قلبش رو میگه، این آقا دارد بازی میکند، این آقا دارد شوخی با ما میکند، هزل میگوید، غلو میکند، یا نه این آقا دارد اعتقاد قلبیش رو واقعا مطالب را به حقیقتا مطرح میکند. تمام اغلای عالم گفتن اصل اولی در هر گفته آن است که اصالت الجد حاکم باشد، یعنی هر کسی هر چی به شما دارد میگه جدی دارد میگه، این مطلب قلبیش دارد میگه، این واقعیت رو هیچ شوخی هم ندارد به شما، مزاح هم ندارد، کنایه هم نمیگه، بلکه دارد مطلبش رو بازگو میکنه. این اصل اولی در هر گفتار است، حتی تا زمانی که خلافش ثابت بشه، تا زمانی که دلیلی نیابیم که گفتار این آقا به اصطلاح ما شوخی است، تا زمانی که دلیلی نیابیم به هر حال دم و خروسی نبینیم چیزی نباشد، نمیتوانیم هم کنیم که این کلامیست کاذبانه، کلامیست به غیر جد، کلامیست به شوخی، کلامیست غیر واقع، آقا قلبش چیزیست، دلش چیزیست، زبان چیزی دیگریش، نه. اصالت الجد حکم میکند که ما با هر انسانی که صحبت میکنیم مطالب اون را اولا قلبش بدانیم، ثانیاً مطالبش رو جدی بدانیم، سالسا صادق بدانیم. به هر حال اینها یه اصول گفتاری است که در بین انسان‌ها از دیرباز حاکم بوده، اگر هم این نباشه نمیتونه انسان زندگی کنه. یعنی اگر ما به هر گفته‌ای که میشنویم هم اول شک کنیم که آقا داره شوخی میکنه، آقا داره دروغ میگه، دلش چیزی است، قلبش دیگه تمام ابتلاء روانی است، اینجا آرامش روانی و امنیت روانی از جامعه رخت برمی‌بندد. اگر اصالت الجد نباشه، اصالت الجد یه شعبه از اصالت الصحه است در اسلام، که یک بعدش بعد گفتاریست، یه بعدش بعد رفتاریست. اگر ما یه عملی از یه مسلمان میبینیم، اینو حمله بر چه بکنیم؟ اینو حمله بر صحت کنیم، فساد کنیم، همونطور گفتار. خب حالا در این مقام اصل آن است که جد بگوید کسی. با توجه به این اصل در رسولات اخلاقی هم میبینیم، واقعا هم با شیوه عملی همین باشد که اگر کسی شروع میکند به سخن گفتن یه مطلبی رو میگه دیگه تمام است. ما که بحثی نداریم، ما یه مسلمانیم، ما به عنوانی که شما دارید جدی میگی مطلب دلت میگویی به گفتار شما گوش میکنیم، دیگه اینجا مقام شک و تردید نیست که اون شروع کنه برای ما چه کردن، شروع کند به پشتوانه برای کلامش درست کردن. پشتوانه چیز علل معروف قسم یاد کردن و سوگند خوردن. اصلا ما نیاز به قسم نداریم در گفتار، ابدا نداریم. جای قسم در محاوره های عمومی نیست، جای قسم در بازار و تجارت خانه نیست، جای قسم در وادی تعلیم و تعلم نیست. جایگاه قسم مقابل میز قاضی و حکومت و قضاوت است در محکمه اسلامی. قسم جای دیگه خریدار ندارد در این موارد. نمیشه قسم، قسم اصلا چه معنا دارد؟ هنگامی که کسی با یه عاقل خردمند فرزانه‌ای برخورد میکند، وقتی اون دارد گفتارش بازگو میکند، این انسان توجه میکند. تا که او شروع کرد به دنبال کلامش قسم یاد کردن، این خردمند داخل چه فکر میکند؟ اصلا اینجا میلرزه دیگه، میگه تمام شد. تا اینجا که گفتی من احساس میکردم به جد داری صحبت میکنی، حالا که شروع کردی به قسم خوردن، اونم قسمهایی که عامه نوعاً میخورن، که وقتی میخواد به تعبیر قرآن و یشهد الله علی ما فی قلبه، وقتی میخواد خدا را شاهد بگیرد در اون چه در دل دارد، دیگه شروع میکند به اصلا خود خدا شروع میکند. دیگه میگه آقا به جلال خداوند سوگند، به کمال خدا سوگند، به وحدانیت خدا قسم یاد میکنم، پرده کعبه رو گرفته باشم، اگر دروغ بگم پاره پاره کرده باشم، قرآن رو تکه کرده باشم، عزیزم رو کفن کرده باشم، و میبینید دیگه از این باب قسم ها چه میشود؟ آغاز میشود، به شروع میشود. اصل اول در محاوره گفتار این است که هیچ انسانی در گفتش نیاز به قسم ندارد. وقتی که شروع کرد به قسم خوردن، در دلتون شک بیاد، بدانید که چیزی هست که دارد قسم میخورد. اگر این مطلب عادی و درست باشد، اگر واقعا از سویدای دل برخیزد، نیاز و پشتوانه سوگند و قسم ندارد. متاسفانه با درس کنم، این رو خداوند از نشانه های نفاق مطرح میکند. حالا شما نترسید، گاه عرض کردیم محضرم بارکتون، ما یه نفاق کبیری داریم که همان است که اظهار الکفر، ابطال الکفر و اظهار الایمان. درون سراسر کفر است و برون به اصطلاح ایمان نشان میدهد، همان که بارها گفتیم ظاهرش چون گور کافر پرهلن، باطنش قهر خدا عز و جل. یه نفاق کبیر این چنانی داریم، ازا جا اکل منافقون حکایتش در قرآن است. اما یه نفاق صغیر داریم که این دامن ما را میگیرد، این تغایرهای درون و برون ماست که دامن ما را میگیرد. این نفاق اخلاقی است، نفاق صغیره که کم و بیش مبتلای اون هستیم. از نشانهاش اینجاست، تا که میگوید یعجب و کبا، این خصوصیت، بعد برای اینکه بداند تمام مطالبی هم که میگوید صادق است، بعد چه میکند؟ به یشهد الله علی ما فی قلبه، شروع میکند خدا را با هزار جلال قسمش، هزار اسم خدا را قسم یاد میکند که حرفش بپذیری. این مشخص میشه در اون چه در دل است، با اون چه در زبان است. این سوگند دلیل بر اینه که بین این دو خیلی نزدیکی نیست. احتراز کنید عزیزان. حالا اینجا دیگه خارج از بحث عرض میکنم، گاه در بعض از آیات شریفه را، ولا تجعلوا الله عرضتا لأیمانکم، مباد خدا رو بهای قسم هاتون قرار بدهید. دیگه اگر باب سوگند و قسم رو هم باز کردید، ساحت خدا رو بری بدارید، ذات باری تعالی رو نکشید به میان مطالبتون و گفتارتون. به ادنا شیئن شروع نکنید نام خدا ببرید. هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کلام کمال بی ادبیست. یه اشاره کردم این زمانی اون شوریده ها وقتی شنید آمده است این فقیر در بخانه او میگد شیئ لله شیئ لله. در گذشته فقرا که می آمدن بده در راه خدا را میگفتن شیئ لله شیئ لله. مستنی کارتش میگوید وقتی شیئ لله شیئ لله، قد یه مرتبه این شوریده از خانه برون آمد، گفت چی میگویی؟ تو میدانی نام چه کسی رو میبری و دستت رو مقابل کی دراز کردی؟ تو دستت مقابل من بی مقدار دراز کردی، بعد میگی شیئ لله، بعد کلمه الله رو بر زبان جاری میکنی. تو میفهمی این کلمه چیست و دستت مقابل من گرفتی؟ بی خود شد، دامن درید، سینه چاک کرد، نیزار زد و با اون وضعیت خاصی که حکایت داستان رو نقل میکند خود رو فدا کرد. لا تجعل الله عرضتا لأيمانكم، ساحت حضرت باری تعالی دلیل نیست که ما بکشیم به صحنه متاسفانه، به کوچمون، به بازارمون، برای ادنا منفعتی نام خدا رو بهانه منافع مادی خودمون قرار بدیم و پشتوانه مطالبمون قرار بدیم. مقدساتمون رو به ساحت مقدسات رو انقدر پایین بیاوریم که بشه در حد رواج و رسیدن به منفعت‌های ثمن بخش دنیویمون اینها رگه‌هایی از نفاق دارن. باید خیلی اجتناب از اون کرد. فرمود لیشهد الله علی ما فی قلبه، اما عالی سخن میگوید، قسم به دنبال مطالبش یاد میکند، ولی و هو علد الخصام، اما واقعیت چیز دیگری است، درون این دل اون نیست که بر زبان جاری میکند. اعتقادات درونی این گفتار بیرونی نیست. و هو علد الخصام، کلمه علد لد یلد لد یلد دو همان معنای خصم و یخصم است، معنای خصومت است، معنای دشمنی کردن است. علد الخصام تأکیدش میکند. خود خصام هم جمع خصم یا معنای مصدری داره بر وزن فعال. و هو علد الخصام، اما نه، این یه انسانی است که در اوج خصومت درونش دشمنی یا با خدا و خلق است، اما ظاهرش به این گونه آراسته است. خدا را هم شاهد بر گفتارش میگیرد. این یه چنین انسان نامربوطی است و چنین حالتی را دارد. علد الخصام بعد گاه بر سر این جوال، گاه این سر این طرف میگرفت، یه سر اون طرف میگرفت بار میکرد، گاه یه طرف که این میگرفت یه طرف رو اون میگرفت، دیگه همینجا نزاعشون میشد، او میکشید و من میکشیدم. به هر سو به هر گوشه جوال خصم گفته میشه در کلام عرب. مخاصمه میشه چی؟ میشه یکی اون گوشه میکشید یکی ما میکشیدیم. خود مخاصمه از این ماده میاد، هر کسی به طرف خود کشیدن، بر سر فلان چیز نزاع کردن، این میشه اون حالت مخاصمه. و هو علد الخصام، این انسانی که خوب بلد این دور حرف بزند ببافد، قسمم یاد کند در کنارش، اما این دنبال خصومت است، این دنبال منافع خوده، این دنبال آن است که رسوی خیش بکشد. علد الخصام یعنی خیلی شدید الخصومت است، خیلی هم شدت در کارش دارد، خیلی هم حریص و آزمند است در این مطالب. و هو علد الخصام. حالا نمونه کار عملیش این است: ازا تولا صاف الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و الناس. این انسان از نشانه های دیگر او آن است متاسفانه. و ازا تولا، هنگامی که این آقا تولا تولیت پیدا می کند، صاف الارض، سعیش آن است در زمین، لیفسد فیها، چه فساد در زمین ایجاد کند. کلمه تولا از ماده ولایت می آید. علل معروف عزیزان شنیدید که ما یه ولایتی داریم، یه ولایتی داریم. ولایت رو به معنای دوست مداری و دوستی معنا کردن علل قاعده. ولی از این باب یعنی دوست. ولی الله دوست خدا، اون کسی که خدا او را دوست می دارد، او خدا را دوست می دارد. اما اگر ولی از ماده ولایت باشد و ولایت رو بگیریم، ولایت به معنای حکومت است، به معنای زمامداری است، به معنای اختیارداری دیگران است. ازا تولا این معنای دوم است. این انسان اگر کاری به دستش برسد، روزی به این دارای ولایت بشد، اختیاری پیدا کند، والی جایی شود، معنای ساده است دیگه، تا در گذشته به هر حال به هر بخشی حاکم، هر بخشی رو والی میگفتن، والی خراسان موسی بن سیار کی کجا، از این کلمات مقوله. هنگامی که این آقا تولا، روزگار که همیشه اینطور نمیمانه، خیلی اوقات بودن کسانی که امیر بودن فردا اسیر شدن، خیلی کسانی بودن اسیر بودن فردا امیر شدن. روزگار از آن که گه عزت کنن گه خار دارن، بگم ابو القاسم مقام رو دارن میبرن که تناب بگردنش بیفکنن، سرش بلند کرد گفت روزگار از آن که گه عزت کنن گه خار دارن. چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارن، چه ذلیل ها که به فاصله یندکی عزیز شدن و چه عزیز ها که به فاصله یندکی در دنیا ذلیل شدند. بنا نیست که حکومت در یک خانواده بماند، بنا نیست که حکومت در یک طبقه بماند، اینها زیر رو می شود، دگرگون می گردد. این آقای منافق هم به کام می رسد. ازا تولا، وقتی این آقا به تولیت می رسد، سعافل است. بعد شروع می کند به چی؟ سعیش را، سعی در چی؟ در اصلاح جامعه می کند، سعی در منافع خلق می کند، سعی در اصلاحات عمومی می کند. در چه سعی می کند؟ صاف الارض لیفسد فیها، سعیش تمام در فساد است، سعی میکند که فساد رو در زمین حاکم کند. اینجا نکته ای داریم خدمت عزیزان، اونی که جمله بسیار زیبایی از امیر المؤمنین علیه السلام نقل است در نهج البلاغه که حضرت فرمود الولایات و مزامیر الرجال، عجیب گرانقدر است این کلام. ولایات که خب جمع ولایت باشد و همون حکومت ها و زمامداری است. مزامیر با رزه اگر می بود می گفتیم فلود، می گفتیم نیلبک، جمع مزمار مزامیر نه، اینجا با ساتزاد است. مزمار از ماده زمره میاد. حکومت ها مزمار رجال به انسان ها هستند. مزامیر جمع مزمار. مزمار به این معنا، به معنای اولیه کلمه لاغرمیانی، زامر یعنی لاغرمیان. در جریان هر چنیدید پیغمبر اعلام هر چون میان از کجا؟ از همه جا. یعتو که رجالن و انا کل زامر یعتی من کل فج امیر. پیاده میان، سواره میان، بر شترهای میان توهی و به سوی حج حرکت میکنن. شطور چاق و پرواری به حج نمیتواند بیان، این مسیر طولانی را نمیتواند طی کند. با چه باشد؟ باید میان توهی باشد. زامر یعنی میان توهی، همان که اسب لاغرمیان به کار آید روز میدان، نه گاو پرواری. خود زمره چنین معنایی را دارد. حالا توجه بفرمایید، اساسا در گذشته همین حالت بود. خود مزمار دو معنا میتونه داشته باشه، یعنی میتونه اسم زمان باشد، اسم مکان باشه. اسبی رو می آوردند و این اسب رو میخواستند آماده کارزار کنند. از 100 تا اسب چند تا به درد میدان نبرد میخورد مگر؟ اینو میدادند به دست کسی که استاد این کار است، او رائع است، او هنر او تربیت کردن اسب است. اینو میدادند به دست این جناب رائع، اونگاه این شروع میکرد مزمار را. روز این مقدار تمرین به این اسب میداد، از این طرف در پریدن، در جهیدن، در دویدن، ایستادن، برخاستن، این رو تربیتش میکردن، خوب تعلیفش میکردن، علوفش میدادن، بعد لاغرش میکردن، علوفه میدادن، لاغر میکردن. اون مواد زائد در بدن این حیوان از بین بره، اون ربات ها، ماهیچه ها استحکام لازم رو ببینند. همین که به هر حال بعضا خودمون داریم، همین که ورزشکاران عزیز ما دارند این حالت رو، این تمرین ها، این استمرار ها، این مقاومت ها در بدن ایجاد شود. به مجموعه دوره ای که این اسب خوب زوایدش از بین میرفت، شکل پیدا میکرد، نشان میداد این اسب اسب قابلی است برای میدان مسابقه یا نه، توان اون روز را دارد یا نه، چقدر پیش میره این اسب، چقدر پیش نمیره این اسب. به مجموعه این دوره میگن مزمار. به اون منطقه هم که این اسب رو در اونجا این کارا روش انجام میدادن، به اون محل هم میگن مزمار. مزمار هم معنای زمانی دارد، هم معنای مکانی دارد. الولایات و مزامیر و رجال، قدرت به دست کسی دادن، حکومت به دست کسی دادن به منزله مزمار است. یعنی والی شدن اینجا عین اون جایی است که دیگه حالا مزمار شروع میشه. یعنی حالا دوره اینه که مشخص میکنی چه کاره هستی. دوره آن است که با این ولایت دقیقا مشخص میکنی که آیا میتوانی لاغرمیان باشی یا نه پرواری هستی، میل به پروار داری یا میل به کارزار داری، اهل آن هستی که زوائد ناخالصی ها از وجودت با این ولایت دور بشد یا نه اضافه بشد اینها، آیا تربیت پذیر هستی یا تربیت پذیر نیستی. خود ولایت مزمار است، زمان حکومت مزمار است. الولایات و مزامیر و رجال، این همان تعبیری است که گاه به شکل دیگر فی تقلب الاحوار علم و جواهر الرجال یا علم جواهر الرجال. در این بالا پایین نشستن ها، در این حکومت گرفتن ها، از کف دادن ها، واقعیت افراد و ماهیت افراد رو می شود. این انسانی که قرآن دارد توصیفش میکند اینجا، کسیه که اذا تولا، هنگامی که موقعیت بهش میدن، حکومت بهش میدن، ولایت بهش میدن، قدرت بهش میدن، سعاف الارض لیفسد فیها، این هم مهمتش فساد در زمین است. این از اونهاست که ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، این از اونهاست که اگر قدرت و حکومت به دست بگیرد جز فساد و تباهی برای خدا و بندگان خدا چیز دیگر در مقام نمی آورند. اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل، و هلاک میکند حرث و نسل را. کلمه حرث به معنای ابتداء حرث میاد، به نسل میاد. حرث به معنای کشاورزی و کشت است، نسل به معنای ادامه و استمرار وجود انسان است. خب به هر حال از مستحباتی که مستحبات شخصیه است، نکته خیلی لطیف است، از بعد شخصی مستحب، از بعد اجتماعی واجب است. یعنی از یه طرف هم بر هر انسانی مستحب است، هم بر هر انسانی واجب است، منتها وجوبش به نحو واجب کفایی است. واجب کفایی را می‌شناسید. اگر یه مسلمانی افتاد در زمین و مرد، تجهیز این مسلمان که سه قضیه است، یعنی تقصیلش، تکفینش، تدفین، این ستا رو میگن تجهیز میت. تجهیز میت بر عهده تمام مسلمین اون شهر واجب است و لازم است. یه مسلمان اگر در مشهد میمیرد، بر تمام میلیون جمعیت مشهد هر مقدار هستن، تجهیز این میت واجبه. اگر دو نفر این کار رو کردن، از همه چه میشود؟ ساقط میشود. اینو میگن واجب کفایی. از واجبات کفایی در اسلام که مستحب شخصی است، ازدواج است. ازدواج واجب کفایی است در این حالی که مستحب شخصی است. این اگر در یه زمانی در جامعه اعتراض کردن مردم که ازدواج نمی کنیم، ما ازدواج نمی کنیم، در چنین شرایطی باید اگر حکومت قدرت داره مردم رو مجبور به ازدواج کنند، حداقل جمعی را مجبور به. چرا؟ برای بقاء نسل. چون بقاء نسل از واجبات است در اسلام. در ادیان توحیدی بقاء نسل از واجبات است. تناکهو تناسلو، به دنبال تناکهو تناسلو است. از ثمرات نکاح بحث شخص نیست، بحث نوع است. استمرار و بقاء و دوام جنس و نوع انسان مطرح است. این خودش به چنین حالتی را دارد. فرمود این کسی است که وقتی به قدرت میرسد، یهلک الحرث و نسل، این شروع میکند نسل کشی را. این اونچنان خوف از دیگران دارد و از قدرت خیش میترسد که از هر کجا سری ببیند اون سر رو میکوبد. اگر در هر کجا فکری ببیند اون فکر رو خفه میکند در نطفه. چنین حالتی دارد که میخواد نسل انسانها را براندازد. گویا همه رو دشمن خود میبیند، همه رو بدبین و خود میبیند. با چنین شرایطی شروع میکند به کار کردن. یهلکنه، خب نمونش قرآن بازگو میکند دیگه. وقتی که سخن از فرعون میگفتیم در همین سوره مبارکه محضر مبارکه عزیزان، کار به اونجا کشید که یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. فرعون کسی است که یذبحون ابناءکم، یعنی دارد نسل کشی میکنه. این اصطلاح رو ما در جریان بوسنی و قضایایی که مطرح بودیم، کلمه رو دقیقاً زیاد استعمال میکردیم که نسل کشی دارن میکنن در اروپا. میخوان نسل یک کشور اسلامی رو از بین ببرن، نسل مسلمین بردارن. یذبحون ابناءکم، فرعون نسل کشی میکرد، پسران میکشت، توالد تناسل رو از این طریق از بین میبرد که نسل ادامه پیدا نکنه. و یستحیون نساءکم، و زنان رو برای بهره برداری های دیگر نگاه میداشت. خود نمونه شده از قرآن میگه، میگه این انسان کسیست هنگامی که به قدرت میرسد، یهلک الحرث و نسل، میخواد نسل رو از بین ببرد. به اینجا میرسد کارش که دشمن انسان ها میگردد. بعد حرث چه کار است اینجا؟ ارتباطش با حرث چیه؟ خب طبیعی است. به هر حال خداوند سبحان اشاره میکند به نقش و جایگاهی که در بقاء نسل حرث داره. کشاورزی داره. اساسا ما موجودی هستیم که ساختار وجود انسان رو خداوند به گونه‌ای قرار داده است که ما با مواد نباتی و گیاهی خیلی سازگارتر از وجود ما تا مواد حیوانی. ضرورت های بدن ما رو گیاهان بهتر میتوانند تأمین کنند. و باز نقشی که خود کشاورزی در توسعه نسل داره. دیگه این مباحث اقتصادیش در دنیا عزیزان میشنوید و به گوشتون میخورد. به هر حال توسعه کشاورزی به منزله توسعه صنعت است، به منزله توسعه دامداری است. تا کشاورزی پا نگیرد هیچ کدام از این دو پا نمیگیرند. یه ارتباطی است خانواده اقتصاد، پیوندشون به مادرشون باز میگردد، مادر کشاورزی است. این وضعیت و جایگاه رو دارند. خداوند از حرص رو در کنار نسل قرار داد و یهلک الحرث و نسل. این انسان اذا تولا جامعه رو به تباهی میکشد. حرص رو میبرد، نسل رو هم میبرد. نه اقتصاد میگذارد، نه صلاح و صداد میگذارد، نه نسل میگذارد. بعد به دنبال اون فرمود و اذا قیل له، هنگامی که گفته میشود به او اتق الله، و اذا قیل له اتق الله اخذت العزت بالاسم، هنگامی که به او میگویند بترس از خدا، چنین نکن با بندگان او، هنگامی که به موعظه او برمیخیزند میپذیرند، نام خدا او را آرام میکنند، پذیرش دارد در قبال این کلمات. اخذت خل عزت و بل اسم، این چنین نمی شود. اخذت خل عزت و بل اسم، اون عزتی که او دارد او را می گیرد. غالب بر اون عزت. عزت دو گونه است، ما یه عزت‌های پایدار داریم، یه عزت ناپایدار داریم. عزت پایدار آن است که زمان یه بزرگ از جزیره العرب برخاست، صدا زد قولوا لا اله الا الله تفلحوا. یتیم بود، تنها بود، بیاور بود، بدون سرمایه بود، دست خالی ایستاد، اونچنان عمل کرد، ان لله العزت و جمیعا، عزت جمیع خداوند، عزت رو که خداوند جمیعا از آن خود میداند، گفت ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. خداوند عزتش رو بهون داد. این میشه عز پایدار، این میشه عز پایدار که 1400 سال بگذرد باز در معزنه های عالم 1 میلیارد و بیش از 300 میلیون، یعنی از هر 4 نفر یک نفر، از هر 5 نفر یک نفر رو کره زمین در چند نوبت بگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. این میشه عزت پایدار، عزتی که تزلزل ندارد، روز به روز شکوفاتر میشود. این عزت پایدار است. اما در قبال اون عزت ناپایدار داریم، یه عزت هایی که اینها احساس میشود برای اهل دنیا که عزت است، اما عزت توهمی است. این میشه اخذت کل عزت و بالاسم، این میشه عزت اسمی با فیس نقطه. این اخذت کل عزت و بالاسم، این آقا وقتی بهش میگن اتق الله، اما اون عزت توهمی یعنی چی؟ یعنی همون قدرت، یعنی همون حکومت گرفتش، این رو اخذت کل عزت، این فرو رفته در همون قلت قوه پوشالی و قدرت پوشالی خیش است. احساس میکنه دیگه من با این ذنایی که دارم، با این مالی که دارم، با این ضربی که دارم، زوری که دارم، جاهی که دارم، مقامی که دارم، دیگه من کارم درست است. اخذت کل عزت و بالعزم فحسبه جهنم، چنین انسانی جایگاه او همان به که جهنم خدا باشد. کفاه جهنم، جهنم خدا فقط او را کفایت میخورد، نه چیز دیگر. یه معنا همینطور که عرض کردم اخذت کل عزت و بالاسم، این یعنی همین عزت دروغین و پوشالیش او را میگیرد، دیگه جواب حق نمیدهد. معنای دوم اخذت کل عزت و بالاسم، این عزت این رو فرو میبرد در خود. این بابا یا سببیه باشه، یعنی به سبب اسم، یعنی به سبب اعمال و گناهانی که کرده است، دیگه این آدم اصلاح پذیر نیست. اونچنان تیرگی و فساد در دلش وارد شده که اخذت خود عزت، دیگه این رو عزت گرفته است به جای اون که خدا بگیرد، و این انسان آدم مشو به تعبیر ما نیست، این فرو رفته است. لذا چنین خیالی میکند این طور نیست. حسبه جهنم و لبئس المآب، این طور است، اما والله لا يحب الفساد، خدا فساد رو دوست نمی‌دارد، لذا پایدار نمی‌ماند چنین حالتی. اون چرا که خدا دوست می‌دارد پایدار است، اون چرا که خدا دوست نمی‌دارد پایدار نیست، دوره دارد، دورانش به سر می‌رسد. والله لا يحب الفساد، خداوند این شیوه ای را که اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها و يهلك الحرث و النسل، این رو خدا نمی‌پسندد، مورد قبول الهی نیست، ازا پایدار هم نیست. اون انسانی که زبان چربی دارد، عملکرد سوئی دارد و زشتی دارد، حاکمیت که پیدا می کند به جنگ انسان ها برمی خیزد، به جنگ خدا و خلق برمی خیزد. این انسان لا یحب الفساد، خدا عملکرد او را دوست نمی دارد، جایگاه خود او هست به جهنم، جایگاه او جهنم است. و لبئس المآب، و این جهنم بد نهادی است. کلمه مهاد آسایشگاه را میگویند، آرامشگاه را میگویند. و جعلنا الارض مهادا، زمین فی الجمله آرامشی برای انسان و فرزندان انسان دارد. خب جهنم چطور آرامشگاه میشه؟ چه آرامشی در جهنم وجود داره؟ این از باب اون فبشره به عذاب علیمه، خدا میخواد عذاب کند ابو جهنم را، میگه بشارتشون بدید به عذاب علیم. این جنبه تمسخر داره، لبئس المآب، باشد ببینن چه جایگاهی در انتظار اونهاست. عذاب الهی در انتظار است، نه پایانی در دنیا دارن، نه پایانی فردا دارن. عمل کردشون در همین جا هم لا یحب الفساد منقطع میشه، فردای قیامت هم عذاب الهی در انتظار ایناست. خب اینجا یه نوع انسان به خداوند معرفی میکنه، در قبال اون ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، که دل و زبان یکیست، فنا ربنا عذاب النار میگوید. عده‌ای از انسان ها هستن که اینها زبانشون با دلشون یکی نیست، اینها وقتی قدرت میابند به جنگ خدا و خلق برمیخیزن، دشمن خدا میشن، دشمن خلق میشن. پایان امر اونها رو نیز خداوند با این آیه شریف مطرح میکنه. خب این تتمه این آیه مبارکه در رابطه با همین خصوصیت مطلب وجود دارد در آیه شریفه که انشاءالله از جهت تفصیل ادامه مباحث رو در بحث آینده به سمع مبارک عزیزان و سروران گرامی خواهیم رساند انشاءالله. صلوات و نعت بفرمایید. خب به لحاظ این که در آستانه میلاد مسعود وجود مقدس حضرت عسکری علیه السلام هستیم و به این بهانه عرض ارادتی باشد به ساحت مقدس فرزند گران قدرش قطب عالم وجود حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف، لذا شنبه میلاد است، ما هم به مقدمه ولادت می رویم و یه دو سه نکته کوتاه در حد فرصتی که دارم خدمت عزیزان پیرامون شخصیت و مبارک حضرت عسکری به سمارکون چند نکته رو می رسانم. اختنام میکنم به همین مقدار که ترجمه کنم خدمت عزیزان یه دو نکته رو. ابو حمزه نصیر افتخار این دارد که در خدمت حضرت سالیانی مشغول است. بازگو میکند سمعت ابا محمد غیر مرت یکلم و بلمانه و بلغاته. بارها میدیدم حضرت که با این خدمتکارانی که پیرامونشون هستن هر کدام رو از دستگلی با زبان خودشون با اینها صحبت میکنن. به لغات هم ترکن و رومن و سقالبتن. اینه ما اروپایی ها رو سقالبر اونها که از بلغارستان هن از کجا اون طرف اومدن مثلا اونها رو با زبان خودشون، رومی ها رو با زبان خودشون، ترک ها رو با زبان خودشون، پارس ها رو با زبان خودشون. فتعجبت من ذلك، تعجبم زد. قلت هازا ولد بالمدینه ولم یظهر لأحد حتی مزا ابو الحسن ولم یظهر لأحد حتی مزا. من تعجب این آقا در مدینه متولد شده است، استاد و معلمی نرفته، کلاس زبان نرفته، درس بگیری، این حالی چطور بلد است این لغات را؟ گذشت و ولا رآه و عهد فکیف هازا. چطور میشد این که پدر بزرگوارشان فوت کرده است و گذشته است و این آقا چطور اینها را بلد است؟ و حدس و نفسی به ذالک، بارها در دلم خلجان میکرد، با خودم حدیث نفس میکردم. یه روزی فحق بلا علیه آقا رد شدن، من در فکر بودم، دیدم بدون مقدمه فرمود ان الله تبارک و تعالی بین حجته من سائر خلقه. فلانی ابو حمزه، خداوند حجتش رو در بین انسانها تمیز میدهد، امتیازات ویژه‌ای به حجج خودش میدهد. به کل شیء و یعطیه اللغات، من جمله از خصوصیاتی که حجت خدا دارد آن است که تمام لغات را میداند، تمام زبانها را بلد است. و معرفت الانساب و الاجال، و نسبت همه انسانها را هم میداند که کی چیست، فرزند کیست، چه کار است. و الحوادث و لولا ذلک لم یکن بین الحج و المحجوج فرقون. اگر حجت خدا این رو نداشته باشه بین حجت و مردم فرقی نخواهد بود. ابو حمزه، ما خاندان آگاهیم به جمیع لغات، جمیع لغات در تسلط ماست. کتبت الی ابی محمد علیه السلام، نوشتم نامی به حضرت عسکری، اسأله ان یدعو الله لی من رجع عینی. شمون، حسن ابن شمون میگد نامی نوشتم از حضرت، از شهر خودم تقاضا کردم، گفتم آ چشمم مشکل داره. و کانت اهدا عینی زاهبه، یه چشمم کور شده بود، یه چشمم درد میکرد. و الاخرا الان شرف زهاب، از بین میخواست برد. و کتب علیه، آقا برام نامه نوشتن در جواب نامم، حبس الله علیک عینک، خدا چشمت را برای تو نگاه دارد. فافاقت صحیحه، چشمم کور شد. با یه جمله با آقا دستخط مبارکشون رسید، چشم ما خوب شد. و وقت حفی آخر کتاب، اما بعد در پایان نامه چیزی رو آقا نوشته بودن، نوشته بودن در پایان نامه خدا چشم تو را نگاه دارد، آجرک الله و احسن ثوابک، خدا به تو اجر بدهد و ثواب به تو بدهد. من فکر میکردم روزها و شبها که مراد آقا از این جمله چیه که به من دارن تسلیت میگن. آجرک الله، من که مصیبتی ندیدم. فقط من تو لذالک ولم اعرفی اهلی احدا مات، کسی نداشتم که مرده باشد آقا اینطور بگن. فلب ما کان بعد ایام، سه چهار روزی چهار پنج روزی گذشت، جاءنی وفات و ابنی طیب فعلمت ان تعزیت له، یه چهار پنج روز گذشت یه پسر خیلی خوبی داشتم، پسرم فوت کرد، دانستم آقا در مصیبت فرزندم چهار روز قبل از اینکه فرزندم بمیرد به من فرمود آجرک الله، از تذکری دارن منو تسلیت میدن در فرزندی که هنوز در قید حیات هست. قدم علینا به سر من رها رجل من اهل مصر یقال له سیف ابن لیث. حالا این مفصلتره، یه مختصرترش رو میگم. حدثنی سیف ابن لیث قال خلفت ابن لی علیلا به مصر، از مصر اومدم به طرف عراق، یه بچهی داشتم علیل بود در مصر گذاشتم اند خروجی هم و ابن لی آخر اصن من، یه پسری داشتم از اون بزرگتر خیلی شاداب و عالی کان وسیعی و قیمی، وصیتام به اون کردم، قیمم وصی خودم قرار دادم بر عیالم بر فرزندم و کتبتو الی ابی محمد علیه السلام اسأله الدعا، بعد نامه ایم نوشتم به حضرت عسکری دعا طلب کردم از آقا لبنی العلیل بر اون بچم که علیل بود زمین جیر بود. فکتب الی، آقا برام نامه نوشتن، قد اوفی ابنک، فرزندت را خدا شفا و عنایت کرد، المعتل، اما و ماتل کبیر و سید شفقیمک. من مصر نبودم، از مصر اومده بودم بیرون، این نامه را نوشتم، فهمدن اون فرزند علیل در مصر خداوند شفا و عنایت کرد، اما به تو تسلیت میگوییم فرزند بزرگ تو که قیم تو بود به رحمت الهی پیوست. فاحمد الله، خدا را حمد کن، بلا تجزع، جزع و فزع نیز بر این مصیبت نکن، فیحبط اجرک، اجر تو در نزد خداوند متعال ضایع می‌گردد. فورد علی الخبر، نامه رسید به دنبالش، خبر برای من آوردن، ان ابنی که فرزندت اوفی من علته شفا پیدا کرد و مات الکبیر، اما بزرگ فوت کرد. یوم برد علی جواب ابی محمد، روزی که جواب آمده بود همان روز تا غروب شد که خبر برای ما به این مصیبت آوردند. کان اخی صالح محبوسن، برادرم، شاهویه میگوید برادرم صالح محبوس بود در زندان خلیفه عباسی، فکتبت الی سیدی و مولای، نامه نوشتم به حضرت عسکری اسأله عن اشیاء، یه چیزهایی سوال کردم اجابنی عنها، از اون چیزها آقا برام جواب نامه دادم و کتبه، نامه تمام شد. من فراموش کردم از حضرت در مورد برادرم چیز بخوام، بعد آقا اضافه کردن ان اخاک یخرج من الحبس یوم یسلک کتابی هذا، نوشتم فلانی اون روزی که نامه من دست تو برسد همزمان با نامه من برادر تو از زندان رها میشود و به خانه وارد میگردد. بعد هم تو اردت ان تسالنی عن امره فنسیتو، من میخواستم این نامه از آقا بخوام، فراموش کرده بودم. فبینا انا اقرا، نامه رسید، من مشغول خوندن نامه بودم، دیدم در اتاق در خانه در میزنن، در رو باز کردم، دیدم برادرم با یه صورت خاصی مبسوط از زندان رها شده است و آمده است. تا اومد تا دیدم قرأت علیه، نامه رو گرفتم جلوش، گفتم ببینید خبر آمدن تو رو مولایم حضرت عسکری بازگو فرمود. و از این مقوله تا آخر این بابی که من یک گوشه شو خدمت عزیزان خواندم فراوانه است. آخریشو عرض میکنم که ابو هاشم جعفری که از نزدیکان حضرت است بازگو میکند که خیلی سخت میگذشت زندان، به من دیگه نمیخواستم آقا را اذیت کنم، اما دیگه چاره نیست، نوشتم نظر اون بارا که شما آقا مولای من در زندان به من سخت میگذرد، از اصحاب نزدیک و خواص حضرت عسکریست ابو هاشم جعفری. مختصر نامه کوچکی از امام به دست من رسید که به مجرد اینکه نامه به دست تو رسید ابو هاشم از زندان آزاد میگرد. نامه رو تا باز کردم، هنوز شروع کردم بخواندم، دیدم منادی زندانبان ندا میکند که ابو هاشم جعفری اسباب خود بگیرد و زندان به در آید. شنیدم منادی رو، بعد خواندم نامه را، دیدم که امام فرمودن به مجرد اینکه نامه رسید منادی صدای آزادی تو خواهد داد. اومدم بیرون از زندان، همینطور که تو راه خونه میرفتم با خودم گفتم من این مدت زندانم دست خالی و اجاره های سنگین خانه و این مشکلاتی که داریم چه بکنیم با این وضعیت. رسیدم خونه، هنوز به قول ما لباس نکنده بودیم، با زن و بچه صحبت نکرده بودیم، دیدم که کسی در میزنه، در به خانه رسول، گفت من رسول حضرت عسکری هستم، آقا شما را سلام رساندن، این شی را به شما و این نامه دادم. گرفتم چیزی را، دیدم کیسه ایست. نامه را باز کردم، دیدم که حضرت برای من نوشتن ابو هاشم، تو در نامه خود از ما بیش از حبس، آزادی از حبس چیز دیگری نخواستی، من بعد از تو میخواهیم اگر احساس نیاز مالی کردی نیز آن را هم برای ما بنویس، که ما آن رو نیز برای تو اجابت کنیم. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه یه چشمی به ما کنند؟ پیشاپیش میلاد مسعود حضرت عسکری رو، این امام همام و این شخصیت بزرگ صاحب مناقب و معارف الهی را به پیشگاه فرزند بزرگوارش حضرت بقیت الله و جمیع دوستان و عزیزان و شیعیان عرض تهنیت و تبریک داریم. خداوند سبحان به برکت این مولود ما را، مملکت ما را، موالیان و شیعیان این بزرگ رو از کیل دشمنان در پناه خود مسئول بدارد و دلهای ما را به ساخت قدسی او بیش از بیش نزدیک بگرداند. بسم الله العظیم الاعظم.